الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. و یمکن ان یستدل له ایضا بما دل علی وجوب الخمس فی الجائزه مطلقا و هی عده اخبار مذکوره فی محلها. حیث ان المشهور غیر قائلین به وجوب الخمس و حیث ان المشهور غیر قائلین به وجوب الخمس فی الجائزه حملوا تلک الاخبار علی الاستحباب ثم ان المستفاد مما تقدم من اعتذار الكاظم علیه السلام من قبول الجائزه به تزویج عزاب طالبیین لئلا ينقطع نسلهم و من غیره ان الکراهه ترتفع بكل مصلحه هي اهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهه و يمكن ان يكون اعتذاره اشاره الى انه لولا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردوده لما قبلها فیجب او ینبغی ان یأخذها ثم یصرفها فی مصارفها و هذه الفرو کلها بعد الفراق عن اباحت اخذ الجائزه والمتفق علیه من صورها صورت عدم العلم بالحرام فی ماله اصلا او العلم به وجود الحرام مع کون شبهه غیر محصوره او محصورتن ملحقتن به غیر المحصوره الا ما عرفت و ان کان شبهت و محصوره فیجب به مقتضا قاعدت احتیاط او به حیث و یقتضی قاعدت الاحتیاط لزوم الاجتناب عن الجميع لقابلیت تنجز تکلیف بالحرام المعلوم اجمالا به ظاهر جماعت المصرح بهی فی المسالک و غیره الهل و عدم لحوق حکم شبهت المحصورت هنام. بحث بر سر این بود که فرمودند در اون مواردی که اخذ عرض می شود که جایزه کراهت دارد، این کراهت مرتفع می شود به چند چیز، یا به اخبار خود کسی که جایزه داده است و یا به اخراج خمس، که اخراج خمس را فرمودن که ممکن است بگوییم ادله خمس شاملش نمیشه، برای اینکه ادله اخراج خمس مربوط به جایی است که مال حلال و حرامی باشد و اینها با هم مخلوط شده باشد و چون مخلوط شده است مال حلال تقریبا شده است مثل چیز نجس و مال حلال هم شده است به واسطه اختلاط با حرام مثل چیزی که ملوث میشه، نجس میشه. بعد که خمس دادیم، این خمس میاد این نجس رو پاکش میکنه، پس چیزی که نجس شده است باید ذاتاً پاک باشه، که انهو امام خواسته بگه مال حلال ذاتن پاکه، و اختلاط با حرام او را نجسش میکنه، اما یک مالی که از اول مشتبه به حرام هست، یعنی حرمتش حرمت ذاتی هست، چیزی که ذاتاً حرام شد، این قذارتش ذاتی است و وقتی قذارتش ذاتی بود و عرضی نبود دیگه قابل تطهیر نیست. پس ادله خمس همچه جایی رو شامل نمی شود. منتها بعدن ایشون گفتن میتونیم باز ما استحباب اخراج الخمس را از چند راه اثبات کنیم. یکی فتوای مرحوم شیخ در نهایه که ایشون فتوا به استحباب اخراج خمس دادن و شیخ در نهایه فتاواش پیش فقهای ما به منزله روایته، چون متن روایت را فتوا قرار داده و خیلی مورد اعتماده و لذا فتوای ایشون به منزله یک روایت معتبر است پیش خیلی. و یکی هم فتوای مرحوم ابن ادریس در سرائر که ابن ادریس هم در سرائر نظر شریفشون اینه، در عین حالی که خود ابن ادریس فرموده است من تا روایتی قطعی نباشه، حالا چه متواتر باشد چه محفوف به قرینه، من به روایت واحد عمل نمی کنم. پس ایشون که فتوا داده است به استحباب، معلوم می شد دلیل معتبری داشته. علاوه بر اینها یک روایت هم داریم که در اون روایت هم امام البته راجع به کسی که برای اینها کار می کند فرمودن که اگر ناچار شد بعد از ناچاری براشون کار بکنه و پولی که دستش آمد خمس اون پول را بپردازه. خب از این هم ما استفاده استحباب الخمس را می کنیم، گرچه روایت در زمینه کار کردن برای اونها آمده، ولی فرقی بین کار کردن و غیر کار کردن نیست، صحبت در مصرف کردن پول اونهاست که امام گفته راهش اینه وقتی آدم ناچار شد خمس اون پول را بپردازه. علاوه بر این می توانیم برای استحباب الخمس تمسک کنیم به روایاتی که در باب وجوب اخراج خمس جایزه وارد شده. در اون روایات دارد که جایزه خمسش واجبه مطلقا، چه ما علم اجمالی به وجود حرام در اونها داشته باشیم چه علم اجمالی به وجود حرام در اونها نداشته باشیم. خب این روایات میگه خمسش باید ده. فقها ها فتوای به وجوب خمس نداده اند. وقتی فتوای به وجوب خمس ندادن، بنابراین دیگه حداقل روایات دالده بر استحباب هست، ازش استحباب اخراج الخمس استفاده میشه. پس بنابراین ادله ای که ما ازش استحباب الخمس را استفاده میکنیم، یکی دو فتوا بود، یکی یک روایت بود، یکی هم روایاتی که در باب جایزه مطلقا چه علم به وجود حرام در بین اونها داشته باشیم چه نداشته باشیم، از مجموع اینها استحباب و اخراج الخمس را استفاده می کنیم. خب یکی از روایاتی که ازش کراهت استفاده می شد روایتی بود که از موسی بن جعفر علیه السلام نقل شد که حضرت عذر خواستن که ما در جایزه تصرف میکنم، گفتن من مصرف عذاب از طالبیین میکنم. خب این رو ما درش دو احتمال میدیم. یک احتمال این که امام که آمده اند و به تزویج عذاب مثل زده اند، این از باب مثاله و از این مثال ما استفاده می کنیم که هر کجا که مصلحت بود انسان میتواند این پول رو بگیره، به شرطی که مصلحت از مصلحت تصرف در مال مشتبه قوی تر و بیشتر باشه. این یک. دوم عرض می شود که احتمال دوم این که بگوییم امام عذری که آورده ان این بوده، فرموده ان که من این پول را در صورتی می گیرم که مصرف عذاب کنم برای تزویجشون. خب این مصرف عذاب کردن در واقع این مصرف مظالم عباده. جوائزی که پیش سلطان هست احتمال داریم از حق مردم باشه و رد مظالم لازمه و رد مظالم باید در جاهای معین مصرف بشه و اینجا یکی از مصارف رد مظالمه. کأنهو امام خواستن به ما راه نشون بدن که اگر شما هم تونستید مظالم بندگان خدا را رد بکنید، نه به صاحبان اصلیش، رد بکنید به اون مصارفی که باید مصرف کرد، شما همین کار رو بکنید. حالا اگر واجب نباشد حداقل این کار سزاوار و شایسته هست. خب پس ما تا اینجا استفاده کردیم که اخراج الخمس مستحب. البته کجا مستحب است و مال را بیشبهه می کند؟ جایی که گرفتن مال برای ما جایز باشه، یعنی جایی نباشد که من علم اجمالی به وجود حرام در خود این جایزه داشته باشم یا اصلا علم اجمالی به حرام در مال ظالم ندارم، یا اگر هم دارم این جایزه اطراف شبهه غیر محصوره است، یا اگر شبهه محصوره بود شبهه محصوره ایست که مورد ابتلای من بعضی از اطرافش نیست. خب در اینجاها علم اجمالی برای ما منجز تکلیف نیست. جایی که علم اجمالی منجز نباشد اینجاست که با اخراج خمس اون مشتبه بودنش هم برطرف میشه. اما اگر جایی علم اجمالی منجز باشه، اگر علم اجمالی منجز بود، یعنی من علم داشتم به وجود حرام در بین اموالش و اموالش هم اطرافش اطراف شبهه محصوره بود و تمام اون اطراف هم مورد ابتلای من بود، اینجا رو قاعده احتیاط میگه شما واجب است احتیاط بکنید برای اینکه علم اجمالی به وجود حرام دارید. ولی بازم ما اگر به فتاوای فقها مراجعه کنیم، از فتاوا و از مضمون بعض روایات استفاده می کنیم که اینجا هم با اخراج خمس آدم می تواند در این مال تصرف بکنه. حتی اخراج خمس نکرده هم تصرف حرام نیست، فقط در یک صورت تصرف حرامه و اون جایی که عین اون مالی را که من جایزه می دهد ما عین اون مال را عرشبت که علم به حرمتش داشته باشیم، و الا اگر اطراف شبهه بود اطراف شبهه باز هم تصرفش برای ما جایزه. که هم فتوا نقل می کنن که بعضی از فقها نظرشون این است که اگر عین جایزه حرام بود تصرف نکن و الا در غیر او تصرف بکن. حالا چرا تصرف بکنیم؟ یا از باب این که بیاییم بگوییم این آدم که آمده است در این مال دارد تصرف میکند و دارد به من میدهد، این مسلمانه و این دادن جایزه را به من شک داریم صحیح هست یا غیر صحیح، حمل فعل مسلم بر صحت اقتضا میکند که بگیم صحیحه. چون صحیح هست پس من میتونم بگیرم و در اون مال تصرف کنم، حتی جایی که بر خودش اجتناب واجب باشه، خودش هم یقین دارد میگه تو مال من حرامه و اون حرامش هم الان مردد بین اطرافه، که بر خود این آقا تصرف کردن شخصی حرامه، اما اگر آمد و این جایزه را به من داد، حتی در اون صورت هم بیاییم بگیم این تصرف کردن برای من عیب و ایراد و اشکالی نداره، یا این جور بگیم یا بیاییم بگیم که نه، در اون جایی هم که این آدم جایزه را به من میدهد از مواردی نیست که تمام اطرافش مورد ابتلای من باشه، بالاخره اون اموالی را که این ظالم دارد و اون اموال را در معرض تملیک من قرار نداده است، اموالی که در معرض تملیک من نیست به منزله اون اموالی است که مورد ابتلای من نیست. پس این شبیه شبهه محصوره است که یا خود شبهه محصوره است که بعضی از اطرافش از محل ابتلای من خارج میشه و در همچه جایی دیگه تصرف کردن برای من جایزه، که مرحوم شیخ در این زمینه اشکالی دارن و بعد هم با این جوابی که عرض کردیم میگن میتونیم این اشکال را برطرف کنیم. حالا میشود استدلال کرد او یستدل، ما استدلال بکنیم الاستحباب الخمس، بر استحباب خمس بعد از فتوای نهایه، چون شیخ در نهایه فتوا به استحباب خمس داده است، خود فتوای نهایه یک دلیل، این فتوایی که کر روایه خودش به منزله روایته، ففیها کفایه خود اون فتوای نهایه کافی است برای اثبات استحباب، علاوه بر فتوای نهایه تمسک کنیم به فتوای سرائر، ابن ادریس در سرائر هم که فتوا داده اونم بگیم به منزله یک روایته. چرا بگیم به منزله یک روایته؟ برای این که و کذا فتوا سرائر مع عدم العمل فی سرائر، مرحوم ابن ادریس در سرائر عمل نمی کند الا بالقطعیات، مگر به اون روایاتی که قطعی باشه، عرض کنم که حالا یا متواتر باشه یا محفوف به قرائن باشه. خب علاوه بر فتوای نهایه و علاوه بر فتوای سرائر، او یستدل بالموثقه، به روایت موثقه ای که المسئول فیها، در اون روایت سوال شده است ان عمل سلطان، کار کردن برای سلطان، که یخرج فیه الرجل، یخرج را باید به معنای یدخلو بگیریم چون فی آمده، که داخل در اون عمل می شود انسان، یعنی کارگر این ظالم می شود. عرض شود که حالا که اومد و داخل در عمل شد، اونم به او مزدی میدهد، آیا این مزد را میتونه بگیره؟ این کار رو میتونه برای ظالم بکنه؟ امام فرمود لا، این کار رو نکند، الا مگر این که ان لا یقدر علی شیء، قدرت بر چیزی نداشته باشد که یأکل و یشرب، که شرب و اکلش از اونجا باشه، ولا یقدر علی حیله، چاره ای هم غیر از کار برای ظالم نداره، اگر ناچار شد وارد میشه، تا چاره دارد نه، فان فعل، اگر کار کرد برای این ظالم، فسار فی یده شیئون، و چیزی به عنوان اجرت و مزد به او دادن، فلیبعث به خمسهی الى اهل البیت، خمسش را برای اهل البیت اخراج کنه. خب این فلیبعث رو حمله بر استحباب کردن، فان موردها، مورد روایت گرچه کار کردن برای ظالم هست و موز گرفتن، ولی اختصاصی به کار کردن نداره، پولی که دست آدم میاد اون حکمش اینه، فان مورد الموثقه و امکان ما یقع فی یدهی به ازاء العمل، مزد عملشه، اونی که در دستش میاد در مقابل عمل، الا ان الظاهره، عدم الفرق، ظاهر این است که فرقی نیست بین، عرض شود که اینی که از راه عمل به دستش میاد و بین ما یقع و فلیده علا وجه جایزه، یا از راه جایزه چیزی به دستش بیاد. و یمکن ان یستدل، برای استحباب خمس می شود استدلال کرد ایزن به ما دل علا وجوب الخمس فلجایزه، روایاتی که ظاهرش وجوب الخمسه. از این روایات ظاهر الوجوب استحباب را استفاده کنیم. مطلقا چه جایزه را، من علم به وجود حرام در بین او و سایر اموالش داشته باشم چه نداشته باشم. و هیه عدت و اخبار، چند تا روایت که مذکورتن فی محلها، در جای خودش ذکر شده که مرحوم شیخ خور در وسائل با این چابهای جدید در جلد ششم یک باب است، باب هشتم، اونجا آمدن و این روایات رو نقل فرمودن. و حیث خب ظاهر روایات وجوب خمسه، ولی کسی این وجوب رو قائل نشده. و حیث ان المشهور غیر قائلین به وجود الخمسه فی الجایزه، در جایزه کسی قائل به وجوب خمس نشده، حملوا تلک الاخبار علی الاستحباب، این روایات را حمله بر استحباب کرده. ثم ان المستفاد من تقدم ما تقدم، از اون روایتی که از امام کاظم علیه السلام نقل کردیم یکی از دو چیز استفاده می شود. اونی که امام من اعتذار الکاظم حضرت عذر آوردن من قبول الجایزه، که چرا جایزه هارون رو قبول کردن. حضرت عذری که آوردن این بود به تزویج عزاب طالبیین، من با این پول اونها رو وسیله ازدواجشون رو فراهم میکنم، لعلا ینقطع نسلهم، تا نسلشون قطع نشه. و من غیرهی، و از غیر از این خبر هم باز عرض شد که علت خلاصه ذکر شده بود، از اینها استفاده می شود ان الکراهت ترتفع، کراهت مرتفع می شود به کل مصلحت، هر مصلحتی که اون مصلحت هی اهم و فی نظر شارع من الاجتناب عن شبهه، اون مصلحت اهم است از اجتناب از مشتبه، هر کجا مصلحت بود دیگه عیب و ایرادی نداره. این یک احتمال. البته در این روایت یک احتمال دیگر هم میدیم، و یمکنو ان یکون اعتذاره علیه السلام، میشود عذری که امام آورده ان این عذر اشارتن اشاره باشد الا انه لولا صرفها، اگر نبود که من این جایزه را صرف می کنم فی ما یصرف و فیه المظالم المردوده، در اون مواردی که مظالم مردوده مصرف میشه، یعنی مظالم عباد باید رد بشه. خب وقتی آدم طرفش را نمیشناسه، رد مظالم به این است که بیاییم به بینوایان بدیم ثوابش را برای اون صاحبش، پس این مال به صاحبش برگشته ولو ثوابش برگشته. وقتی این مال را نتوانستیم بدیم، کاریم کنیم که ثوابش داده بشه، و اون در یه موارد خاصی باید مصرف بشه، و یکی از اون موارد همین صرف تزویج است که امام آمده از فرموده است. پس این هم یک احتمال. پس میتونیم احتمال بدیم که امام که آمده است این رو قبول فرموده، این اشاره است الا انه لولا صرفها، اگر نبود که این جایزه را امام صرف میفرمود فی ما یصرف، در اون مواردی که صرف میشود در اون موارد المظالم المردوده، حق الناس که میخواد به ناس برگرده، خب ما که مردمش رو نمیشناسیم دیگه، حق و ناس رو اگر خواستیم به صاحبانش رد کنیم، به این است که در یه جاهای معینی از طرف صاحبش خرج کنیم، صدقه بدیم. خب این هم چون یکی از اون موارد بوده است، عرض کنم که امام این کار رو کرده، لما قبلها، اگر غیر از این بود امام این جایزه را قبول نمی فرمود. پس از این علت می فهمیم که فیجب، بر ما همین کار واجبه، قبول جایزه واجب است اگر بتونیم رد بکنیم در مصارف خودش. اگر واجب هم نباشد او ینبغی، مستحب است که ان یأخذها، آدم جایزه را از ظالم بگیرد، ثم یصرفها فی مصارفها، بیاد و در مصارفش خرجش بکنه. خب این که ما گفتیم کراهت مرتفع میشه و قبلش هم کراهت دارد تصرف کردن، این کراهت داشتن و رفع الکراهه هذه الفروع كلها بعد الفراق عن اباحت اخذ الجایزه، بعد از جایی است که اخذ جایزه جایز باشه و مباح باشه. کجا هست که مباحه؟ حالا میگیم. والمتفق علی، اونی که مجمع علی هست، از صوری که عرض می شود که جایز هست آدم در اون صور جایزه را بگیرد، اونی که المتفق علی من صوره ها، از صور جایزه که مباح هست، اون صور مباحی که متفقون علی هست، صورت و عدم العلم بالحرمت فی ماله، جاییست که آدم علم به حرمت مال ظالم نداشته باشه، این یک صورت بود اصلا، اول علم یا علم داشته باشد به حرام، به وجود الحرام، ولی شبهه غیر محصوره باشه، یا اگر شبهه محصوره بود بعض اطرافش مبتلا به نباشه، مع کون شبهه غیر محصوره او محصوره ای که ملحقتن به غیر المحصوره، که یعنی بعض افرادش مبتلا به نیست، الا ما عرفته. اما اگر شبهه محصوره بود، به جوری هم محصوره بود که به حیث و تقتضی قاعدت الاحتیاط، قاعده احتیاط اقتضا می کرد لزوم الاجتناب عن الجمیع، آدم از همش اجتناب بکنه، چون تکلیف منجز بود و همه اطراف من شأنهی که مورد ابتلای من واقع بشود. اگر این طوری بود، آیا همچه جایی هم تصرف من جایز هست یا جایز نیست؟ و تنجز تکلیف بر حرامی که اون حرام المعلوم اجمالاً ما علم به وجودش داریم، این هم فظاهر و جماعت، ظاهر فتوای جماعتی که به این ظاهر شهید ثانی تصریح فرموده، المصرح بهی فی المسالک، در مسالک به این ظاهر شهید ثانی تصریح کرده. خب این ظاهر و مصرح چیه؟ و غیر از شهید ثانی بعضی دیگه هم تصریح کردن ظاهر مصرح به در مسالک و غیر شهید یا غیر کتاب مسالک، الهل، این که باز هم حلال است گرفتن، و عدم و لحوق حکم شبهت المحصورت هنا، حکم شبهه محصوره که وجوب الاجتناب بود اینجا گفتن که جاری نیست. قالف شرایع محقق در کتاب شرایع فرموده جوائز سلطان الجائر، جوائز سلطان جائر ان علمت حراما به عینها، اگر عین حرام رو بشناسی بدانی این جزء حرام هاست، اینی که دست تو میدهد، اگر عین حرام را بشناسید اینجا گرفتن برای شما جایز نیست و نمی توانید شما او رو عرض می شود که بگیرید، وقت مفهومش است که غیر از این باشه جایزه، فهیه حرام. عرض می شود که این یک فتوا، که این فتوا رو از مرحوم محقق آمده ان در شرایع نقل کرده، و همچنین و نحوه عن نهایت الاحکام. شیخ طوسی در نهایه فرموده و شهید اول در دروس فرموده و غیر از اینها. قال فی المسالک، در مسالک، خب ظاهرش این است که ظاهر فتوا اینه، وقتی میگن حرام را بدانی، ظاهر این است که اگر حرام را ندانی تصرف جایزه. اون مسالک شرح شرایع. مرحوم شهید ثانی آمده است در مسالک فرموده التقیید و بالعین، گفته است ان علمت الحرام به عینه. این تقیید به عین اشارتون الى جواز اخذها، اخذ جایزه، جایزه، خب تصریح به جواز کرده است، عرض که و اخذ جایزه را گفته است جایز است، اگرچه شما علم به وجود حرام هم در بین اموال این شخص شما داشته باشید. و این علم ان فی ماله مظالم کما هو مقتضا حال ظالم، ظالم برخلاف تو مالش مظالم هست دیگه. ولا یکون حکمه حکم المال المختلط بالحرام، این جایزه حکم مال مشتبه به حرام را ندارد. فی وجوب اجتناب الجمیع، برای این که ما از همش اجتناب بکنیم. لنس علی ذلک، چون روایت داریم که اینجا اجتناب واجب نیست. شیخ اشکال میکنه، شیخ میفرماید اقولو لیس فی اخبار الباب، در اخبار باب ما روایتی نداریم که بگد حتما جایزه، روایتی که صریح در جواز باشد نداریم. لیس فی اخبار الباب ما یکون حاکما علی قاعدت الاحتیاط در شبهه محصوره، بل هی مطلقتون، روایات مطلق داریم که شامل این هم می شود، در خصوص این روایت نداریم، روایات مطلق داریم که شامل این جایزه ای که علم حرام در بینش داشته باشیم، علم به حرام شامل این هم می شود. که اقصاها، اقصای اون روایات این است که کونها من قبیل قولهم، این روایات از قبیل این روایت که امام فرمود کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه، باید عین حرام را بشناسی، این شبیه اون روایات میشه. یا کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، که جایزه هم یکی از اونهاست دیگه، عرض شد که نهایتش اینه فهو لک حلال. ولی خب ما میدونیم که این روایات در وقتی مورد عمل بود که قاعده احتیاط در کار نباشه، و الا قاعده احتیاط حاکمه، قاعده احتیاط میگه هر کجا شبهه بدوی بود، یا هر کجا که غیر محصوره بود، یا هر کجا که مورد ابتلا نبود حلاله، و الا اگر شبهه محصوره بود و مورد ابتلا، قاعده اونجا میخواد بگه که اجتناب کردن واجبه. وقد تقرر حکومت و قاعدت الاحتیاط، قاعده احتیاط حکومت دارد بر این مطلقات. فلابد دهین ازن، پس ما لابدیم من حمل الاخبار، اخبار را هم کنیم علی موردن لا یقتضی القاعده، به اون مواردی که قاعده احتیاط اقتضا نمی کند لزوم اجتناب از مشتبه را، مثل شبهه غیر محصوره یا محصوره ای که همه محتملاتش مورد ابتلا نیست، التی لم یکن کل من محتملاتها مورد الابتلا، عرشبت که مورد الابتلا المکلف، مورد ابتلا مکلف نباشه. یا این که بیاییم جور دیگری بگیم، بگیم که اصلا جایزه معناش این است که بقیه اطرافش مورد ابتلای من نیست، اون مالی را که ظالم در معرض تملیک قرار می دهد اون فقط مورد ابتلاست، بقیه از مورد ابتلای من نیست. او الا ان ما یتصرف فیه الجائر، اونی که جائر داره، اینم یه وجه دیگه که بیان بگیم از باب حمل فعل مسلم بر صحت، او الا ان ما یتصرف فیه الجائر، اون چرا که جائر درش تصرف میکند، بالاعطا یجوز و اخذه حملا لتصرف المسلم علی الصحیح، این هم یکی همون که عرض کردیم. او لان تردد الحرام، حرام وقتی مردد شد بین ما ملکه، بین اونی که مالک داره تملیک میکنه، در معرض تملیک قرار داده، بین ما ملکه الجائر و بین غیرهی و غیر از اونی که در معرض تملیک قرار داده باشه، همین که فقط جایز را در معرض قرار داد و غیر جایز را در معرض قرار نداد، بگیم این از قبیل مبتلا به و غیر مبتلا به هست، من قبیل تردد بین مبتلی به المکلف و ما لم یبتلا به و ما لم یبتلا و ما لم یبتلا به و اونی که مبتلا به نباشه، و اونی مبتلا به چیست؟ و خب ما لم یعرضه الجائر، اونی که جائر او رو در معرض تملیک قرار نداده. فلا یحرم، پس در همچه جایی که بعضیش از محل ابتلا خارج هست، حرام نیست قبول ما ملکه، قبول اونچه را که تملیک کرده. چرا حرام نیست؟ لدوران الحرام، برای این که همچه جایی حرام دائر است بین این ما ملکه و بین ما لم یعرضه و بین اونی که تعریض نکرده است او را برای ملکیت، یعنی در معرض تملیک قرار نداده. فتکلیف و بالاجتناب عن الحرام الواقعی، اینجا تکلیف به اجتناب از حرام واقعی منجز نیست، شرط منجز بودن این بود که تمام اطراف مبتلا به باشه و اون مالی که در معرض تملیک قرار نداده است مبتلا به نیست. فتکلیف و بالاجتناب عن الحرام الواقعی غیر منجز علیه، بر این مکلف منجز نیست، کما اشرنا الیه سابقا. فلوف، بله اگر تونستیم یک موردی را پیدا بکنیم که تو مالی دست ببرد که اون ظالم در معرض قرار نداده است، اونجا میگیم حرامه. نه لو فرض ناموردن، اگر ما فرض کردیم موردی را که خارجن انهازه الوجوه المذکوره، از این وجوهی که گفتیم خارج بود، تملیک نکرده بود، در معرض قرار نداده بود، ولی باز من خواستم تصرف بکنم، کما ازا اخذ شیئا من ماله، بیاد خودش یک مالی را مخفیانه از این ظالم بخواد بردارد، مقاستن تقاس بکنه طلبی را که از او داره. یا این که جائر گفته برو تو اموال من بگرد هر مالی که خواستی بردار معادل اینقدر، خب اینجا بگیم که حرام است دیگه. او اذن له الجائر فی اخذ شیء من امواله علی سبیل التخییر، این هم یکی. سوم این که او علم ان المجیزه قد اجاز من المال المختلط فی اعتقاده بالحرام، این بداند که اون چرا که این ظالم به عنوان جایزه میدهد، از اطراف شبهه‌ای است که خود ظالم علم داره به این که حرام توش هست. یه وقت من میدونم تو مال ظالم حرامه، یه وقت خود ظالم هم میدوند که تو اموالش حرامه، اما اون حرام بین اون چرا که به عنوان جایزه من داده است و دیگر اموالش مشتبه شده، میگیم همچه جاهایی مثلا جایز نیست. قد اجاز من المال المختلط، مالی که مخلوط شده است در اعتقاد خود ظالم به حرام، بناءً علی ان الید، بگیم در همچه جایی که اجتناب بر خود ظالم واجب است، الید لا تؤثر فی حلیتها، ظاهر در حلیت نیست دیگه. خب و این آدم مکلف است به این که اجتناب بکنه، الا ان الید لا تؤثر فی حل ما کلف، نمیتواند مؤثر باشد در حلیت اون چیزی که خود ظالم ظاهرا مکلف بود به اجتناب از او. کما لو علمنا، مثل این که ما بدانیم، این مثال مثلا ان شخص اعارنا احد از صحبن، دو تا جامعه داره، یکیش نجسه و این دوتا اطراف شبه هست. حالا اگر یکی از این دو جامعه را به من داد، این جامعه برای من پاک نیست، چون در ظاهر اون اعطا کننده برش واجب بود از هر دو جامعه عشبت که لباس ها اجتناب بکند. کما اذا اعارنا احد از صحبینی که المشتبهین در نظر خود همون آریه دهنده، فانه لا یحکم به طهارته، نمیتونیم بگیم این صوب طاهره، فل حکم فی هذه الصور، به جواز اخذ بعض ذالک. اینجاها بیاییم بگیم که بعض از اموال ظالم را میتوند بگیرد مع العلم بالحرام، با اینکه میدونیم حرام درش هست، و طرح قاعده احتیاط و قاعده احتیاط رو اینجا تر ردش بکنیم و بگیم بهش عمل نکنیم، و طرح و رد قاعده احتیاط در یه همچه جاهایی فی شبهت المحصوره فی غایت الاشکال، این در غایت اشکال است بل ضعف. حالا برای اینکه مطلب روشن بشود، ما روایاتی که در این باب وارد شده است بخوانیم، ببینیم از روایات چه استفاده میکنیم. صلی الله علی محمد.